های گلی شهر بابل.
دانشکده سنت سویتین، دانشگاه ناتینگهام، نیو آرک آن ترنت، ناتینگهام، 21 اکتبر 1934، پروفسور فرانکلین کالدول، سرپرست هیئت اعزامی علمی بریتانیا، هیلا، مزوپوتامیا. پروفسور عزیز، 5 لوحه گلی حاصل از حفاری اخیر شما در خرابه های بابل با نامه تان با هم رسید. چنان مجذوب آنها شدم که ساعتهای طولانی با لذت به ترجمه نوشته های روی آنها پرداختم. باید خیلی زودتر جواب نامه تان را می دادم، اما صبر کردم تا ترجمه آنها را تمام کنم و اکنون آنها را به نامه ضمیمه کردم. به لطف توجه شما در استفاده دقیق از وسایل محافظت کننده و بسته‌بندی عالی، لوحه ها بدون هیچ آسیبی به دستم رسید. شما هم مثل ما که در لابراتوار داستان ها را می‌خواندیم، از خواندن آنها شگفت زده می‌شوید. ما انتظار داشتیم داستان‌های گذشته دور و تاریک، داستان‌های عاشقانه و پرماجرایی باشد، مثل شب‌های عربی یا از این قبیل داستان‌ها که خودتان می‌دانید. اما وقتی مشکلات شخصی به نام دباسیر در پرداخت بدهی‌هایش برای ما آشکار شد، تازه متوجه شدیم که شرایط و اوضاع این دنیای کهن پس از 5000 سال هیچ تغییری نکرده است. می‌دانید خیلی عجیب است، اما به قول شاگردانم این نوشته‌های قدیمی خیلی مرا عصبانی می‌کند. من به عنوان یک استاد دانشگاه باید انسان متفکری باشم و از دانش و اطلاعات عمومی زیادی در زمینه بیشتر موضوعات برخوردار باشم. اما یک مرتبه نوشته های این مرد قدیمی از زیر خرابه های خاک گرفته بابل بیرون می آید و راهی را برای پرداخت بدهی، کسب سرمایه و پسنداز آن به ما نشان می دهد که تا کنون نشنیده بودم. به نظرم فکر خوب و جالبی است که ببینیم آیا این روش‌ها امروزه هم مثل آن زمان در بابل باستان مؤثر واقع می‌شود. من و خانم شروزبری سعی داریم روش او را در ارتباط با کار خودمان امتحان کنیم و شاهد بهبود زیادی باشیم. بهترین ها را برای موفقیت شما در زمینه کار ارزشمندتان آرزو می کنم و مشتاقانه منتظر فرصتی دیگر برای همکاری با شما هستم. ارادتمند شما، آلفرد اچ شروزبری، گروه باستان شناسی.
لوحه یکم.
اکنون که ماه در حال کامل شدن است، من که دباسیر هستم از بردگی در شام برگشتم و قصد دارم بسیاری از بدهی‌هایم را بپردازم. می‌خواهم مرد ثروتمندی شوم و در زادگاهم بین مردم احترام خاصی پیدا کنم. پس شرح کامل امورم را روی این لوحه حک می‌کنم تا در تحقق بخشیدن به خواسته‌های مهمی که دارم به من کمک کند. طبق نصیحت عاقلانه دوست خوبم ماتون که ثروتش را به دیگران وام می داد، قصد دارم برنامه دقیقی را در زندگیم دنبال کنم. برنامه‌ای که به گفته او هر انسان آبرومند بدهکاری را به سوی ثروت سوق می دهد و به او عزت نفس می بخشد. این برنامه 3 هدف را در بر می گیرد که امیدوارم به این اهداف تحقق بخشم. اول اینکه این برنامه رفاه و خوشبختی آینده مرا تأمین کند. بنابراین قصد دارم 1/10 از کل درآمدم را برای خودم پسنداز کنم. ماتون حرف عاقلانه‌ای در این زمینه می‌زد. مردی که طلا و نقره‌ای را که نیازی به خرج کردن آن ندارد در کیفش پسنداز می‌کند، به خانواده‌اش مهربان و نسبت به شاه و کشورش وفادار است. مردی که فقط چند سکه مسی در کیفش دارد نسبت به خانواده و شاه و کشورش بی‌اعتناست، اما مردی که هیچ پولی در کیفش ندارد با خانوادهش نامهربان و نسبت به شاه و کشورش بی‌وفاست، چون قلبش تیره و تار است. بنابراین مردی که آرزو دارد به موفقیت دست یابد باید صدای جرینگ جرینگ سکه ها در کیفش شنیده شود تا در قلبش عشق و محبت به خانواده و وفاداری به شاه و کشورش ایجاد شود. دوم اینکه این برنامه شرایطی فراهم آورد تا بتوانم مخارج خوراک و پوشاک همسر خوبم را که با وفاداری از خانه پدرش نزد من بازگشته است تأمین کنم. چون ماتون میگوید به عهده گرفتن سرپرستی همسر امانتدار به مرد عزت نفس و قدرت بیشتری میبخشد و باعث میشود با عزمی راسخ به سوی اهدافش پیش رود. بنابراین 7/10 از کل درآمدم را به تهیه مسکن، پوشاک، غذا و برخی از هزینه های اضافی زندگی اختصاص می دهم تا زندگی شاد و لذت بخشی داشته باشم. اما او سفارش کرد خیلی مراقب باشم تا بیش از 7/10 کل درآمدمان را صرف چنین اهداف با ارزشی نکنیم. موفقیت این طرح در همین نکته نهفته است. من باید زندگیم را بر اساس همین مقدار بگذرانم، نه هیچ وقت بیش از این مقدار خرج کنم و نه چیزی بخرم که نتوانم هزینه آن را با این مقدار پرداخت کنم.
لوحه دوم.
سوم اینکه این برنامه شرایطی فراهم آورد تا بتوانم با بخشی از درآمدم بدهی‌هایم را بپردازم. بنابراین هر دفعه که ماه کامل می شود 2/10 کل درآمدم را شرافتمندانه و عادلانه بین افرادی که به من اعتماد کردند و من به آنها بدهکار هستم تقسیم می کنم. بدین ترتیب همه بدهی‌هایم را به موقع پرداخت می کنم. پس نام تمام افرادی که به آنها بدهکار هستم به همراه مقدار دقیق آن در اینجا حک می کنم. فارو، بافنده لباس، 2 سکه نقره، 6 سکه مسی. سینجر، تخت ساز، 1 سکه نقره. احمر، دوستم، 3 سکه نقره، 1 سکه مسی. زنکار، دوستم، 4 سکه نقره، 3 سکه مسی. هرنسیر، جواهرساز، 6 سکه نقره، 2 سکه مسی. دیار بکر، دوست پدرم، 4 سکه نقره، 1 سکه مسی. الکهاد، صاحب خانه، 14 سکه نقره. ماتون، وام دهنده، 9 سکه نقره. برجیک، کشاورز، 1 سکه نقره، 7 سکه مسی. از اینجا به بعد جدا می شود و نمیتوان آن را رمزخوانی کرد.
لوحه سوم.
من به طور کل 119 سکه نقره و 141 سکه مسی به طلبکارانم بدهکار هستم، چون بدهی من به این مقدار می رسید و راهی هم برای پرداخت آن نداشتم. از روی حماقت به همسرم اجازه دادم به خانه پدرش برود و خودم دیارم را ترک کردم تا به دنبال راهی ساده برای کسب ثروت بگردم، اما به جز بدبختی چیز دیگری برایم نداشت و فلاکت بردگی را به جان خریدم. اکنون که ماتون به من نشان می دهد با پرداخت مبلغ اندکی از درآمدم می توانم بدهی هایم را بپردازم، تازه متوجه می شوم که آن همه ولخرجی و فرار از نتایج آن چقدر احمقانه بوده است. بنابراین به دیدن دوستانم رفتم و برای آنها توضیح دادم که به جز توانایی و قدرت کسب درآمد هیچ منبع دیگری برای پرداخت بدهی هایم ندارم و قصد دارم 2/10 کل درآمدم را به طور مساوی و عادلانه بین همکارانم تقسیم کنم. به آنها گفتم که همین مقدار را می توانم پرداخت کنم و توانایی پرداخت بیش از آن را ندارم. پس اگر صبور باشند همه بدهی هایم را به موقع و به طور کامل پرداخت می کنم. احمر که فکر میکردم بهترین دوستم است با لحن تندی به من ناسزا گفت و من با شرمندگی او را ترک کردم. برجی که کشاورز که شدیداً به پولش احتیاج داشت با التماس از من خواهش کرد ابتدا پول او را بپردازم. آلکهاد صاحب خانم که آدم بدخلقی بود با سماجت تأکید کرد که اگر حسابش را کامل تسویه نکنم برایم دردسر ایجاد می کند. بقیه با کمال میل پیشنهاد مرا پذیرفتند. بنابراین اکنون بیش از پیش مصمم هستم که بدهی هایم را پرداخت کنم و می دانم که پرداخت بدهی ها راحت تر از فرار کردن از آنهاست. گرچه نمیتوانم نیازها و خواسته های بعضی از طلبکارانم را برآورده سازم، اما میدانم که منصفانه با آنها رفتار کردم.
لوحه چهارم.
دوباره ماه کامل شده است. من با خیالی آسوده سخت کار کردم و همسر مهربانم در تصمیمم برای پرداخت بدهی ها مرا حمایت کرد. به خاطر تصمیم عاقلانه من توانستم طی ماه گذشته با خرید شترهای سالم و سرحال برای نباتور 19 سکه نقره به دست آورم. آن سکه ها را طبق برنامه تقسیم کردم. 1/10 آن را برای خودم کنار گذاشتم. 7/10 آن را با کمک همسرم برای پرداخت مخارج زندگی من در نظر گرفتم. 2/10 از آن 7/10 را به طور عادلانه بین طلبکارانم تقسیم کردم. احمر را ندیدم، اما بدهی او را به همسرش دادم. برجیک آنقدر خوشحال شد که دستم را بوسید. فقط آلکهاد پیر بود که بدخلقی کرد و گفت هرچه سریع تر بدهیش را بپردازم. من هم در جواب به او گفتم که اگر خوب غذا بخورم و نگرانی نداشته باشم سریع تر می توانم بدهی هایش را بپردازم. بقیه از من تشکر کردند و تلاش هایم را تحسین کردند. بنابراین در پایان 1 ماه 4 سکه نقره از بدهی هایم کم شد و 2 سکه نقره هم برای خودم کنار گذاشتم که هیچ کس هیچ ادعایی به آن ندارد. احساس میکنم باری که بر دوشم گذاشته بود سبکتر شده است. دوباره ماه کامل شد. من سخت کار کردم، اما موفقیت چندانی نداشتم. چند تا شتر بیشتر نتوانستم بخرم و فقط 11 سکه نقره به دست آوردم. با این وجود من و همسرم سر تصمیم من ماندیم. لباس جدیدی نخریدیم و غذای زیادی هم نخوردیم که بیشتر غذای من گیاهی بود. دوباره 1/10 از سکه ها را برای خودم کنار گذاشتم و با 7/10 باقی مانده مخارج خودمان را پرداختم. وقتی احمر از پرداخت اندک من تشکر کرد بسیار تعجب کردم. برجیک هم همینطور. آلکهاد بسیار خشمگین شد، اما وقتی به او گفتم اگر آن مقدار اندک را نمیخواهد میتواند آن را به من پس بدهد، به همان مقدار راضی شد. بقیه هم مثل قبل راضی بودند. دوباره ماه کامل شد و من بسیار خوشحالم. 1 رمه بسیار خوب را در بین راه نگاه داشتم و تعداد زیادی از شتران سالم و سرحال آن را خریدم. بنابراین این ماه درآمدم به 42 سکه نقره رسید. این ماه من و همسرم صندل و لباسهای لازم را برای خودمان خریدیم و غذای خوبی مثل گوشت و مرغ خوردیم. بیش از 8 سکه نقره به طلبکارهای من پرداخت کردیم و حتی آلکهاد هم اعتراضی نکرد. این برنامه بسیار عالی است، چون هم بدهی های من را پرداخت میکنیم و هم ثروتی به ما میدهد که متعلق به خودمان است. 3 ماه از آخرین باری که روی این لوح نوشتم میگذرد. هر ماه 1/10 درآمدم را برای خودم کنار گذاشتم. هر ماه من و همسر خوبم با 7/10 بقیه درآمدم خزینه زندگی من را، هر چند گاهی برای من دشوار بود، پرداختیم. هر ماه 2/10 درآمدم را به طلبکارانم پرداخت کردم. اکنون 21 سکه نقره در کیفم دارم که متعلق به خودم است. این سکه ها باعث شده بتوانم سری بین سرها در بیاورم و با افتخار بین دوستانم راه بروم. همسرم هم به خوبی به کارهای خانه می رسد و لباسهای زیبایی می پوشد و از زندگی در کنار هم لذت می بریم. این برنامه ارزش بیشماری دارد. مگر غیر از این است که از برده سابق فردی آبرومند ساخته.
لوحه پنجم.
دوباره ماه کامل شد و آنطور که به یاد می آورم از آخرین باری که روی لوحه گلی چیزی نوشتم مدت ها می گذرد. در واقع 12 ماه از آن موقع می گذرد. اما امروز نوشتن گزارش هایم را فراموش نمی کنم. چون امروز آخرین بدهی هایم را پرداخت کردم. امروز من و همسر مهربانم می خواهیم به خاطر دست یافتن به هدفمان جشن و مهمانی بزرگی بگیریم. در آخرین ملاقاتی که با طلبکارانم داشتم اتفاقات زیادی افتاد که برای من همیشه به یاد می ماند. احمر به خاطر حرفهای زشتش از من عذرخواهی کرد و گفت باید با من هم مثل بقیه دوستانش به خوبی رفتار می کرده است. آلکاهاد پیر به طور کل رفتارش خیلی بد نبود و به من گفت تو زمانی مانند یک تکه گل رسی بودی که هر کس تو را در دست می گرفت می توانست به تو فشار بیاورد و به هر شکلی که می خواهد در آورد. اما اکنون همچون تکهی برونز هستی که می توانی وزن لبه ای را تحمل کنی. اگر هر موقع به طلا و نقره احتیاج داشتی نزد من بیا. فقط او نبود که برایم چنان احترام زیادی قائل شد. بسیاری از افراد دیگر هم با لحن متفاوتی با من صحبت می کردند. همسر مهربانم هم وقتی به من نگاه می کند چشمانش چنان برق می زند که به من اعتماد به نفس زیادی می بخشد. اما این برنامه بود که باعث شد به موفقیت دست یابم. با این برنامه توانستم همه بدهی هایم را بپردازم و کیفم را پر از سکه طلا و نقره کنم. من این برنامه را به همه کسانی که قصد پیشرفت و توسعه در زندگیشان دارند توصیه می کنم. چون برنامه‌ای که باعث شده برده سابق همه بدهی هایش را بپردازد و کیفش پر از سکه باشد حتما می تواند به کسی که می خواهد در زندگیش به استقلال دست یابد نیز کمک کند. من خودم هم هنوز این برنامه را لازم دارم. چون می دانم اگر بیشتران را ادامه دهم به ثروت زیادی دست می یابم. به دانشکده سنسویتینگ، دانشگاه ناتینگهام، نیویورک آن ترنت ناتینگهام، 7 نوامبر 1936، پروفسور فرانکلین کالدول، سرپرست هیئت اعزامی علمی بریتانیا، هیلا مزوپوتامیا. پروفسور عزیز، اگر در حفاری‌های دیگری که در خرابه‌های بابل انجام می‌دهید با روح یکی از ساکنان پیشین آنجا که تاجر شتر پیری به نام دباسیر بود مواجه شدید، لطفی در حق من انجام دهید. به او بگویید مطلبی که مدت‌ها پیش بر لوحه‌های گلی نوشته است باعث شده تعدادی از دانشگاهیان سابق اینجا انگلستان برای همیشه قدردان او باشند. احتمالاً نامه‌ای که یک سال پیش برایتان نوشتم به یاد دارید. من و خانم شروزبری تصمیم داشتیم برنامه او را امتحان کنیم تا هم بدهی‌هایمان را بپردازیم و هم ثروتی به دست بیاوریم. گرچه سعی داشتیم کسی در جریان بدهی ها و اوضاع ما قرار نگیرد، اما شاید شما متوجه وضعیت وخیم ما شده بودید. سالها بود که به علت داشتن بدهی های پیشین احساس شرمندگی می کردیم و به شدت نگران این بودیم که مبادا بعضی از کسب آبروی ما را ببرند و ما مجبور به ترک دانشگاه شویم. ما هر شلینگی که به دست می آوردیم مدام برای بدهی های من پرداخت می کردیم، اما کافی نبود و حتی به چشم نمی آمد. از این گذشته مجبور بودیم از مغازه‌ای خرید کنیم که بتوانیم اعتبار بیشتری کسب کنیم، اما آن مغازه قیمتهایش بالاتر بود. اوضاع ما به یکی از آن دور و تسلسل‌های باطل تبدیل شده بود که به جای بهتر شدن مدام بدتر و بدتر می شد. تلاش ما بی نتیجه بود. نمی توانستیم به جای کم هزینه تر نقل مکان کنیم، چون به صاحب خانه من بدهکار بودیم. ظاهراً نمی توانستیم کاری برای بهبود شرایط خود انجام دهیم. آن وقت بود که با آشنای شما مواجه شدیم. همان پیرمردی که تاجر شتر بابل بود و برنامه اش برای کار ما مناسب به نظر می رسید. نوشته های او ما را به ادامه راه او تشویق کرد. ما لیستی از بدهی های خود تهیه کردیم و من آن را به هر کسی که به او بدهکار بودیم نشان دادم. برای آنها توضیح دادم که به روش سابق غیر ممکن است بتوانم بدهیشان را بپردازم. آنها وقتی آن اعداد و ارقام را دیدند، خودشان متوجه شدند. سپس به آنها گفتم تنها در صورتی می توانم بدهیشان را به طور کامل پرداخت کنم که هر ماه 20% از درآمدم را کنار بگذارم و آن را به طور متناسب بین همه تقسیم کنم تا بتوانم ظرف مدت کمی بیشتر از 2 سال همه بدهی هایم را به طور کامل پرداخت کنم و اینکه در این مدت پول نقد به آنها می پردازم و آنها می توانند از سود حاصل از خرید نقدی ما هم بهره‌مند شوند. آنها افراد واقعا محترمی بودند. سبزی فروش محله که پیرمرد دانایی است ترتیبی داد و همه را دور هم جمع کرد. سپس گفت اگر پول خریدهایت را بپردازی و هر دفعه هم مقداری برای بدهیت پرداخت کنی، خیلی بهتر از آن کاری است که قبلا انجام می‌دادی، چون 3 سال است که پول هیچ یک از حساب‌هایتان را پرداخت نکرده ای. سرانجام در قراردادی از آنها تعهد گرفتیم تا زمانی که 20% از درآمدمان را پرداخت می‌کنیم مزاحمتی برای ما ایجاد نکنند. سپس برنامه ریزی کردیم که چگونه زندگیمان را با 70% دیگر بگذرانیم. ما تصمیم گرفتیم آن 10% اضافی را برای خودمان نگه داریم. فکر داشتن سکه طلا و نقره خیلی برای من جذاب بود، چون این تغییری برای ما مثل ماجراجویی میماند. از اینکه می توانستیم با چنان روشی بدهیمان را بپردازیم و با 70% بقیه درآمدمان با خیالی آرام زندگیمان را بگذرانیم بسیار خوشحال بودیم. ما با اجاره خانه‌ای کم هزینه تر شروع کردیم. سپس مارک چای مورد علاقه من و همچنین چیزهای دیگر را تغییر دادیم و برای من تعجب آور بود که می دیدیم می توانیم چیزهای با کیفیت تری را با قیمت کمتری بخریم. جریانش خیلی طولانی است و در این نامه نمی توانم همه را تعریف کنم، اما به هر حال کار دشواری نبود. ما به خوبی از عهده آن برآمدیم و از این بابت بسیار خوشحال هستیم. اداره امورمان به این روش بسیار راحت بود و دیگر مانند حساب‌های گذشته دچار رنج و عذاب نمی‌شدیم. در ضمن در مورد آن 10% اضافه‌ای که قرار بود برای خودمان کنار بگذاریم، باید بگویم که مدتی آن را پسنداز کردیم. البته زود است که هیجان زده شوید. میدانی بخش جالب آن همینجاست. واقعا جالب است که شروع به پسنداز پول اضافه ای کنید که نیازی به خرج کردن آن ندارید. زیاد شدن چون این پول اضافی بسیار لذت بخشتر از خرج کردن آن است. پس از آن که مدتی با کمال رضایت پولمان را پسنداز کردیم، راه پرسودتری برای استفاده از آن یافتیم. ما به سراغ نوعی سرمایه گذاری رفتیم که می توانستیم در هر ماه آن 10% را برای آن کار بپردازیم. این رضایت بخشترین قسمت کار است و هر ماه قبل از هر چیز 10% از حقوقم را می پردازم. وقتی بدانیم سرمایه گذاری ما پیوسته رو به رشد است، احساس امنیت و لذت بیشتری می کنیم. تا زمانی که دوره تدریس من تمام شود، آن مبلغ همچنان زیاد شده که از آن به بعد می توانم با درآمد حاصل از آن زندگیم را بگذرانم. همه این کارها را با همان حقوق سابقم انجام دادم. شاید باور کردنش سخت باشد، اما واقعا حقیقت دارد. همه بدهی های من را کم کم پرداخت می کنیم و همزمان با آن میزان سرمایه گذاری من نیز افزایش می یابد. علاوه بر این از لحاظ مالی هم اوضاع من از قبل بهتر می شود. چه کسی باور می کند که بین دنبال کردن برنامه مالی و بی هدف ادامه دادن چون این تفاوتی باشد؟ تا پایان سال آینده که همه صورت حساب‌های گذشته را پرداخت می‌کنیم، می‌توانیم پول بیشتری را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهیم و پول اضافه‌ای هم برای مسافرت داشته باشیم. ما تصمیم گرفتیم دیگر هزینه‌های زندگی‌مان بیش از 70% درآمدمان نشود. حتما متوجه شده اید که به چه علت می‌خواهم از آن پیرمردی که برنامه‌اش ما را از آن دوزخ نجات داده تشکر ویژه‌ای کنم. او خودش می‌دانست و از همه چیز اطلاع کامل داشت. او می‌خواست دیگران از تجارب زندگیش بهره‌مند شوند. به همین علت ساعت‌ها از وقتش را به این کار خسته کننده اختصاص داده و پیامش را روی لوحه نوشته است. او برای افرادی که از مشکلات مالی رنج میبرند پیام مهمی دارد، پیامی بسیار ارزشمند که بعد از 5000 سال از زیر خرابه های شهر بابل بیرون آمده و درست مانند همان زمانی که در زیر خاک پنهان شده واقعی و با اهمیت است. ارادتمند شما، آلفرد اچ شروزبری، بخش باستان شناسی.